بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا برسم به اول بحث امروز. بحث ما در روایت دوم از دسته سوم بود. در این روایت دوم امام صادق علیه السلام فرمودند آب کر به آبی گفته میشه که به اندازه گنجایش حب باشه. اگر آبی به اندازه گنجایش حب باشه این آب کره. تو جلسه قبل عرض کردم که کلمه حب به معنی ظرف سفالیه یا به معنی ظرف سفالی بزرگه. بعدن راوی میگه امام علیه السلام اشاره فرمودند به یک ظرف سفالی که این نوع از ظرف در مدینه متداوله، یعنی مردم معمولا در مدینه از این نوع از ظرف استفاده میکنند. بنابراین اگر آب به اندازه گنجایش ظرف سفالی متداول در مدینه باشه، حضرت می‌فرمایند که این آب کره. این روایت دوم بود، انشاءالله حل شد. حضرت می‌فرماید که آب کر نحو حبی هازا، مثل این حب من است، یعنی مثل این ظرف سفالی منه یا مثل این ظرف سفالی بزرگ منه. هازا این ظرف. بعد راوی میگه که حضرت با دست مبارکشون اشاره کردن به یک ظرف سفالی که معمولا مردم در مدینه از این نوع از ظرف سفالی استفاده میکنند. خب گفتیم که در این روایت سه تا بحث داریم با یک اقولو. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت بود که این بحثم تمام شد. بحث سوم درباره دلالت روایت بود که این بحثم تمام شد. رسیدیم سر اقولو. توی اقولو عرض کردیم که بین این روایت و روایات دسته اول و روایات دسته دوم تنافیه. چرا؟ چون روایات دسته اول می گفت اگر وزن آب 1200 رطل عراقی باشه این آب کره. روایات دسته دوم هم می گفت اگر حجم آب 42 وجب و 7/8 یک وجب باشه این آب کره. 42 وجب و 7/8 یک وجب یعنی 3 وجب و نیم عرض آب باشه، 3 وجب و نیم طول آب باشه، 3 وجب و نیم عمق آب باشه. از روایات دسته اول میگفت که اگر وزن آب 1200 رطل عراقی باشه آب کره. روایات دسته دوم میگفت که اگر حجم آب 3 وجب و نیم طول، 3 وجب و نیم عرض، 3 وجب و نیم عمق باشه که مجموعاً میشه 42 وجب و 7/8 یک وجب این آب کره. و حالا که این روایت صحبتی از رطل و وجب نمیکنه، این روایت میگه اگر آب به اندازه گنجایش ظرف سفالی متداول در مدینه باشه این آب کره. بنابراین بین این روایت و روایات دسته اول و دسته دوم تنافی پیدا شد. توی روایات دسته اول سر صحبت روی رتله، تو روایات دسته دوم سر صحبت روی وجبه، ولی توی این روایت، توی این روایت که محل بحث ما هست، نه سر صحبت روی رتله نه سر صحبت روی وجبه. بنابراین بین این روایت و روایات دسته اول و دوم تنافی پیدا میشه. قبلا عرض کردیم و رفقا هم یاد گرفتن که اگر دو تا دلیل یا چند تا دلیل با هم دیگه تنافی داشتن، اینجا سه تا قانون طولی داریم ما. قانون اول جمع عرفی، یعنی باید ببینیم که آیا بین این دو تا دلیل که با هم دیگه تنافی دارن یا بین این چند تا دلیل که با هم دیگه تنافی دارن آیا جمع عرفی ممکنه یا ممکن نیست. اگر جمع عرفی ممکن باشه، اینجا جمع عرفی میشه و پرونده بس بسته میشه. خب حالا جمعی که بین این روایت و روایات دسته اول و دسته دوم گفته شده که مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استفسار فرمودند، جمعی که بین این روایت و روایات دسته اول و روایات دسته دوم گفته شده اینه که بگیم اندازه حب، این حبی که تو این روایته، بگیم اندازه این حبی که تو این روایته اندازش به اندازه 1200 رتل عراقیه، یا اندازه این حبی که تو این روایته از حیث حجم 42 وجب و 7/8 یک وجبه. یعنی این حبی که توی روایته هر یک از طول و عرض و عمقش 3 وجب و نیم باشه. خب با این جمع تنافی از بین رفت. این قانون اول. از همه روایات دیگه روایت با هم دیگه تنافی ندارن. این میشه قانون اول. جلسه قبل عرض کردم که امام علیه السلام در این روایت فرمودند کر به اندازه حب به من هست، بعد راوی میگه که امام اشاره فرمودند به یک حبی که در مدینه متداوله، حضرت اشاره کردند به یک حبی که مردم مدینه معمولا از این حب استفاده میکنند. خب این حبی که مردم مدینه معمولا از این حب استفاده میکنن که به اندازه کر نیست. حبی که به اندازه کر باشه در مدینه نادره. معمولا مردم از ظرف سفالی استفاده میکنن که ظرفهای سفالی کوچیک، ظرف سفالی بزرگ در مدینه نادره. لذا این جمع قابل قبول نیست. البته این اشکال از مرحوم علامه مجلسی هست که این جمع را قبول نکردند. این قانون اول. قانون دوم، قانون دوم ترجیح در فرض عدم امکان جمع عرفیه. یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا دلیل با هم دیگه تنافی داشتن یا چند تا دلیل با هم دیگه تنافی داشتند، اول باید ببینیم که آیا جمع عرفی بین این دو تا دلیل یا چند تا دلیل ممکن است یا ممکن نیست. اگر جمع عرفی ممکن بود، خب بین این دو تا دلیل یا چند تا دلیل جمع عرفی میکنیم. اما اگر بین این دو تا دلیل یا چند تا دلیل جمع عرفی ممکن نبود، باید بریم سراغ ترجیح. ترجیح یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم بین این دو تا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارن یا بین این چند تا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارن، آیا یکی از این ادله بر دیگران ترجیح داره یا نه؟ اگه ترجیح داشت، اونی که ترجیح داره میگیریم و اونی که ترجیح نداره رها میکنیم. خب حالا در محل بحث خودمون، ما روایات دسته اول داریم، روایات دسته دوم هم داریم، این روایت هم داریم. حالا بین این سه تا تنافیه. خب بین این سه تا تنافیه هست، اینجا روایات دسته اول و روایات دسته دوم ترجیح دارن بر این روایت. چرا؟ چون مشهور و اکثریت فقها بر طبق روایات دسته اول و بر طبق روایات دسته دوم عمل میکنند. لذا این روایت را، این روایت دومی که مال دسته سومه، این روایت را راحت میذاریم کنار. چرا؟ چون روایات دسته اول و روایات دسته دوم هر دو مشهورن و اکثریت فقها به استثنای افراد بسیار نادر، اکثریت فقها بر طبق روایات دسته اول و روایات دسته دوم عمل میکنن. لذا روایات دسته اول و دوم رو میگیریم، این روایت رو میذاریم کنار. اینم میشه قانون دوم. قانون سوم تخییر در فرض عدم امکان جمع عرفی و در فرض عدم ترجیح. یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا دلیل یا بیشتر با هم دیگه تنافی داشتن، اگر بین این دو تا دلیل یا چند تا دلیل جمع عرفی ممکن نبود و در بین این دو تا دلیل یا چند تا دلیل یکیش بر دیگری ترجیح نداشت، تو پرانتز به واسطه مرجحاتی که در باب تعادل و تراجی گفته شده، پرانتز بست، اگر در بین این دو تا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارن یا چند تا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارن یکیش بر دیگری ترجیح نداشت، نوبت به تخییر میرسه. یعنی مکلف مخیر است که به هر کدوم از این دو تا دلیل یا چند تا دلیل هر کدوم که دوستاش عمل بکن. این هم میشه قانون سوم. ولی فرض اینه که ما با قانون دوم که ترجیح باشه پرونده بحث و بستیم، دیگه نوبت به این قانون سوم نمیرسه. خب همجه یه نکته عرض بکنم، دقت بکنید. مرحوم سید ابن طاووس از همون اول میفرمایند که شما مخیرید بین این روایات، از همون اول شما مخیرید بین روایات دسته اول یا روایات دسته دوم یا این روایت، یعنی این روایت دومی که مال دسته سومه. شما مخیرید، مخیرید یعنی شما میتونید کر را به اندازه‌ای بگیری که روایات دسته اول میگه، یا میتونی کر را به اندازه‌ای بدونی که روایات دسته دوم میگه، یا میتونی کر را به اندازه‌ای بگیری که این روایت میگه. این حرف مرحوم سید ابن طاووسه که به نظر ما این حرف درست نیست و قابل قبول نیست. چرا؟ چون تخییر قانون سومه. یعنی اگر شما با قانون اول و قانون دوم به نتیجه نرسیدید، نوبت به تخییر میرسه. ولی فرض اینه که ما با قانون دوم به نتیجه رسیدیم، زادیگه نوبت به تخییر نمیرسه. مگر اینکه منظور مرحوم سید ابن طاووس این باشه که از بین این سه دسته روایت، یعنی روایات دسته اول و روایات دسته دوم و این روایت، منظورش این باشه از بین روایات دسته اول و روایات دسته دوم و این روایت، اون روایتی که کمترین مقدار را میگه اونو بذاریم کور، به اصطلاح حد اجزا که قبلا بحثش داشتیم، اینو بذاریم کور، بقیه روایات رو بگیم مراتب استحباب کره. اگر منظور مرحوم سید بن طاووس اینه، اینم که قبلا ما ردش کردیم، قابل قبول نیست. خب لطفاً دقت بکنید، از اول خارج فقه که ما امسال شروع کردیم تا الان مرحله اول تمام شد. مرحله اول اگر یادتون باشه موضوع شناسی بدوی بود. خب حالا میخوام نتیجه نهایی بحث، میخوام نتیجه گیری بکنم، میخوام نتیجه نهایی بحث در مرحله اول را در ضمن 8 نکته مطرح بکنم. ما از اول امسال تا الان به چه نتایجی رسیدیم؟ 8 نکته. خواهش میکنم توجه داشته باشید، نتیجه بگیریم. ما به 8 نکته رسیدیم. نکته 1، نکته یک، فتوای صاحب عروه بود. اگر یادتون باشه فتوای صاحب عروه این بود که آب کر طاهر و مطهر هست. دقت کنید، صاحب عروه فتوا دادن که آب کر طاهر و مطهر هست. آب کر اولا پاکه، خودش پاکه، ثانیاً پاک کننده است. این نکته یک. نکته دو دقت کنید، ما اومدیم فتوای مرحوم صاحب عروه را تبدیل کردیم به یک سوال. سوال اینه آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ اینم نکته دو. نکته سه، موضوع در این سوال آب کره. اینم نکته سه، خیلی واضحه. چون شما توی سوال میگید که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر، خب موضوع آب کره. یعنی شما درباره این موضوع داری سوال میکنی، آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر. پس موضوع میشه آب کر. این سه نکته. نکته چهار، مفهوم آب توی سوال روشن، چون موضوع توی سوال شده آب کر، از دو بخش درست شده آب کر، معنی آب تو سوال روشن، لذا نیازی به موضوع شناسی نداره. ولی معنی کر مبهمه، چون معنی کر مبهمه باید موضوع شناسی بشه. اینم نکته چهار. نکته پنج، لطفا دقت کنید، دقت کنید. نکته پنج اینه، ما عرض کردیم که برای کر سه تا معنی متصوره. معنی اول معنی لغوی. عرض کردیم که توی لغت برای کر 21 معنی ذکر شده. 21 معنی. اگر جزوه های جلسات اول دم دستتون است حتما نگاه کنید. حتما نگاهتون اون جزوه ها باشه. پس در لغت 21 معنی برای کر ذکر شده. از بین این معانی معنای 13 نگاه بندازید و معنی 14 و معنی 16 و معنی 19 و معنی 21 قطعا مراد نیست. چرا قطعا مراد نیست؟ مثلا معنی 13 چی بود؟ من خودم نگاه بندازم. معنی 13 اگر جزوه جلوی چشمتون نگاه بندازید، معنی 13 این بود کر به معنای تناب، تنابی که با اون تنابه میرن روی نخل. خب موضوع در سوال آب کر بود، خب کر نمیتونه بین معنی 13 هم باشه. آب کر یعنی آب تناب، قطعا مراد نیست. دقت کنید، پس از بین این معانی لغویه معنای 13 و معنای 13 و 14 و 16 و 19 و 21 قطعا مراد نیست. ولی اراده بقیه معانی از کر ممکنه. عرضم میرسید؟ این معنای لغوی. گیج نشید من دارم چه کار میکنم، دارم تکرار میکنم. من نکته پنجم شروع کردم، دارم نتیجه گیری میکنم در ضمن 8 نکته. رسیدم به نکته پنجم. نکته پنجم اینه که گفتیم کر سه تا معنی براش متصوره. معنی اول معنی لغوی. بعد عرض کردیم که کلمه کر در لغت 21 معنی داره. از بین این معانی معنای 13 14 16 19 21 قطعا مراد نیست. ولی اراده بقیه معانی ممکنه. بله ممکنه. مثلا معنای اول اگر نگاه بکنید جزوا جلوتون باشه، معنی اول این بود کر به معنای نهر، جوی. شب حالا موضوع سالی بود، آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ بگیم کر به معنی نهره، یعنی آیا آب نهر طاهر و مطهر است یا خیر. بنابراین اراده این پنج معنای لغوی ممکن نیست، ولی اراده بقیه معانی ممکن. این معنای اول. معنای دوم معنای عرفی، یعنی اون معنایی که اهل لسان و عرب برای کرد در نظر گرفته، این همیشه معنای عرفی. ما قبلا عرض کردیم که در عرف برای کرد معنای غیر از همین معنای لغوی وجود نداره. یعنی عرب که اهل لسان هست، کر را به همین معانی لغوی میدونه. یک معنای دیگری غیر از این معانی لغوی برای کر در نظر نمیگیره. این معنای دوم. معنای سوم معنای شرعی یا متشرعی. این کلمه یا متشرعی یعنی چی؟ این معنایی که من الان میگم، اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این معنا را برای کر قرار داده باشند، این معنایی که الان میخوام بگم میشه معنای شرعی. اگر رسول اکرم این معنا را قرار ندادند، بلکه در بین متشرعه این معنی جعل شده، در بین متشرعه و مسلمین، این میشه معنای متشرعی. حالا غرض، معنای سوم معنای شرعی و متشرعی هست. خب معنای شرعی و متشرعی کر چیه؟ گفتیم اگر آب به اندازه 1200 رطل عراقی باشه، یا تو ذهنتون باشه که بعدا توضیح بدم. عرض کردیم که اگر آب به اندازه 1200 رطل عراقی باشه، یا آب به حجم 42 وجب و 7/8 یک وجب باشه، تو پرانتز یعنی طول آب 3.5 وجب باشه، عمقش 3.5 وجب، عرضش 3.5 وجب باشه، پرانتز بسته، این آب میشه کر. این هم میشه معنای شرعی یا متشرعی کر. خب دقت کنید، اراده این معنای شرعی یا متشرعی از کر هم توی سوال ممکنه، چون سوال شما این بود. دقت کنید، آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ بگیم منظور از این کر توی این سوال یعنی معنای شرعی یا متشرعی کر. و وقت اینجوری میشه، آیا آبی که وزنش 1200 رطل عراقیه، یا آبی که حجمش 42 وجب و 7/8 یک وجبه، طاهر و مطهر است یا خیر؟ اینم نکته 5. نکته 6 لطفا دقت بکنید. نکته 6 اینه، ما یک سوال داشتیم، سوال این بود که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ درسته؟ خب موضوع آب کره. آب که معنیش روشنه. این کلمه کر، کلمه کر چند تا معنی درش تصور میشه؟ 18 معنی. میدونی چرا 18 معنی؟ چون معنای لغوی 21 معنا بود. درسته؟ دو تا معنای شرعی برای کر گفتیم، یکی از حیث وزن 1200 رطل عراقی، یه معنی هم از حیث حجم 42 وجب و 7/8 یک وجب. 21 معنای لغوی با این دو تا معنای شرعی میشه 23 معنا. از این 23 معنا گفتیم 5 معنی قطعا مراد نیست، 5 معنی میره کنار. 5 معنی که رفت کنار میشه چند تا معنی باقی میمونه؟ 18 معنی دیگه. 18 معنی که باقی موند، دقت کنید، اراده هر یک از این 18 معنا از کر که توی سوال آمده ممکنه. مثلا اینجوری، کلمه کر به معنی اول باشه، اینجوری میشه، آیا آب نهر طاهر و مطهر است یا خیر؟ معنای دوم کر، نگاه به جزواتون بکنید، معنی دوم کر چی بود؟ اون نهری که شهر تفلیس رو دو قسمت میکنه. اراده این معنا از کر ممکنه. اینجوری، آیا آب نهر شهر تفلیس طاهر و مطهر است یا خیر؟ معنی سوم کر چی بود؟ حس، مراجعه بکنید، حس معنا کردم. خب این کردی که توی سوال آمده ممکن به معنی حسی باشه، لذا اینجوری میشه، آیا آب حسی طاهر و مطهر است یا خیر؟ سلتون به درد نیارم، ما یه سوال داشتیم، آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ این سوال تبدیل میشه به 18 سوال. عرضم رسیدی؟ میشه 18 سوال. یعنی به تعداد اون معانی که اراده این معانی از کل ممکنه به تعداد اون معانی سوال تولید میشه. پس نکته شیشم اینه، تبدیل سوال به اسئله. ما 18 تا سوال داریم اینجا، این نکته شیش. نکته هفت، خواهش میکنم دقت بکنید، نکته هفت اینه که هر یک از این سوالات میتونه محور برای بحث فقیه باشه. یعنی ممکن از فقیه سوال بشه، معنی اول کور، آقای فقیه آیا آب نهر طاهر و مطهر است یا خیر؟ معنی دوم کور، ممکن از فقیه سوال بشه، آقای فقیه آیا آب نهر خاص، نهر شهر تفلیس طاهر و مطهر است یا خیر؟ معنی سوم کور، ممکن است فقیه سوال بشه، آقای فقیه آیا آب حسی طاهر و مطهر است یا خیر؟ معنی چهارم کور، اون نگاه بکنید معنی چهارم، اون مقدار آبی که اگر یه طرفش حرکت کرد طرف دیگه حرکت نکنه. آقای فقیه آیا آبی که اگر یه طرفش حرکت کرد طرف دیگه حرکت نکرد طاهر و مطهر است یا خیر؟ برو 18 سال. هر یک از این سوالات میتونه محور برای بحث فقیه قرار بگیره. اینم نکته هفت. نکته هشت، نکته هشت، ما فرض میگیریم که کری که در سوال آمده، سوال چی بود؟ سوال این بود آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ خب موضوع چی بود؟ آب کر. ما فرض میگیریم این کری که در سوال آمده معنای شرعیش و متشرعیشه. یعنی اینجوری میشه، آیا آبی که وزنش 1200 رطل عراقیه یا آبی که طولش 3.5 وجبه، عرضش هم 3.5 وجبه، عمقش هم 3.5 وجبه طاهر و مطهر است یا خیر؟ ما فرض میگیریم که این کره به این کره که در سوال آمده به معنای شرعی و متشرعی هست. بنابراین ما به دنبال استنباط حکم کر به این معنای شرعی هستیم که آیا کر به این معنای شرعی، یعنی کردی که وزنش 1200 رطل عراقیه یا طول عرض عمقش 3.5 وجبه، ما به دنبال استنباط حکم کر به این معنا هستیم که آیا طاهر و مطهر است یا خیر. میدونی چرا من عرض میکنم؟ به خاطر که مای فقیه، مای مجتهد مواجه شدیم با یک سوال، آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ در این کر 18 احتماله، 18 احتماله، پس 18 سوال مطرح میشه. ما این سوال رو انتخاب کردیم، ما فرض گرفتیم که منظور از کر به معنای شرعیه. حالا در مقام استنباط حکم آب کر بر طبق معنای شرعی هستیم که این آب کر شرعی آیا حکمش طاهریت و مطهریت هست یا خیر؟ تمام مباحثی که تا الان داشتیم مربوط به چی بود؟ موضوع شناسی بدوی. الان موضوع آمده دستمون، موضوع ما اینه، آیا آبی که به اندازه 1200 رطل عراقیه یا آبی که 3.5 وجبه عمقشه، 3.5 وجبه طولشه، 3.5 وجبه عرضشه، آیا ایجور آبی طاهر و مطهر هست یا خیر؟ از فرد میخواییم وارد بحث بشیم که آیا حکم این آب طاهر بودن و مطهر بودن هست یا خیر. کل مباحث که از اول سال تا الان داشتیم، کل مباحث مربوط به مرحله اول بود، یعنی موضوع شناسی بدوی. خب دیگه نرسنه او یاه طلبتون باشه که فردا توضیح بدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.